با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه را ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند و سرور ما عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح به سر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
تازه در قلبم ایجاز کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاز کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. شوقی تازه بشتی جدید تازه، شوقی تازه بشتی جدید آباز تو حیاتی نو روحی تازه قلبی جدید قبض تو خدمت نو. عشقی تازه در قلبم ایجاز کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاز کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. مسیح تازه سری جدید از گنج تو تازه در قلبم ایجاز کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاز کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. شوقی تازه، شوقی تازه بشی جدید آواز تو حیاتی نو روحی تازه قلبی جدید قوت تو خدمتی نو.
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از کتاب اشعیا نبی. من یهوه هستم و دیگری نی، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، صانع سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه صانع همه این چیزها هستم. ای آسمان ها، از بالا ببارانید تا افلاک عدالت را فرو ریزد و زمین بشکافد تا نجات و عدالت نمو کنند و آنها را با هم برویانند، زیرا که من یهوه این را آفریدم. زیرا یهوه آفریننده آسمان که خدا است، که زمین را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبس نیافرید، بلکه به جهت سکونت مصور نمود. چنین میگوید: من یهوه هستم و دیگری نیست. پس اعلان نموده ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلام نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدای دیگری نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست که جمیع کرانه های زمین به من توجه نماید و نجات یابد؟ زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته بر نخواهد گشت، که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد و مرا خواهند گفت: عدالت و قوت فقط در خداوند می باشد. به سوی او خواهند آمد و همگانی که به او خشم ناکند خجل خواهند گردید و تمامی ذریت اسرائیل در خداوند عادل شمرده شده فخر خواهند کرد. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. بیا ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح، آنچه خدا یهوه میگوید خواهم شنید، زیرا به قوم خود و به مقدسان خیش به سلامتی خواهد گفت. یقینا نجات او بر ترسندگان او نزدیک است، تا جلال در زمین ما ساکن شود. بیا ای خداوند که پادشاه عدالت در صلح، رحمت و راستی با هم ملاقات کردند. عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدند. راستی از زمین خواهد رویید و عدالت از آسمان خواهد نگریست. بیا ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح، خداوند نیز چیزهای نکو را خواهد بخشید و و زمین ما محصول خود را خواهد داد. عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را از طریقی خواهد ساخت. بیا ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح. سروده قبل از انجیل. هللویا. بیا ای خداوند، ما را در صلح خود ملاقات نما. در حضور تو از شادی سرشار خواهیم گشت. هللویا. بخشی از انجیل لوقا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام یوحنا دو تن از شاگردان خود را نزد خداوند فرستاد تا بپرسند: آیا آن که می آید تویی یا منتظر دیگری باشیم؟ هنگامی که آن مردان نزد عیسی آمدند گفت: یوحنای تعمید دهنده ما را نزد تو فرستاده تا بپرسیم آیا آن که می آید تویی یا منتظر دیگری باشیم؟ در همان ساعت عیسی مردمان زیادی را که از امراض و مصائب و ارواح شریر شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. سپس در جواب ایشان گفت: بروید و به یوحنا را از آن چه دیده اید و شنیده اید مطلع سازید. کوران بینا می گردند، لنگان به راه می افتند، جزامیان پاک، کران شنوا، مردگان زنده می شوند، مسکینان بشارت داده می شود و خوشا به حال آن که در من لغزش نخورد. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. تأمل. برای یوحنای تعمید دهنده که در زندان بود این سوال پیش میاد که اگر عیسی به راستی مسیح یعنی آن آینده است، چرا او هنوز در ظلمت زندان به سر میبره؟ برای همه ما نیز هنگامی که با مشکلات زندگی و رنج و نیروی بدی مواجه میشیم این سوال پیش میاد که چرا خدای عادل و نجات دهنده اجازه میده چنین چیزهایی وجود داشته باشه. عیسی از ما نیز همچون یوحنای تعمید دهنده دعوت میکنه که راز وجود شریر و رنج و سلامتی را هرچند ورای درک انسانی ماست با ایمان به قدرت نجات بخش او بپذیریم. در او همان خدای عادل و نجات دهنده رو ببینیم که کوران رو بینا، لنگان رو خرامان، جزامیان رو پاک، کران رو شنوا و مردگان رو زنده میکنه و به فقرا بشارت میده. خوشا به حال کسی که در او لغزش نخوره. آیا در ایمان خود به مسیح لغزش میخوریم؟ آیا این بدان دلیل نیست که میخوایم او مسیحی مطابق میل من باشه؟ نه این گونه که به راستی هست. چگونه میتونیم در این ایام ایمان خود رو به عیسی مسیح از تصورات غلط تحریر کنیم؟
شو با ما تنم نترسم چون تو این سلطنم در حیاهوی این دنیا تنها میر جانم سا ستایم نامت را در پنجا میدانم یه چیز را که تو تا عبد در قلبم پادشا چون توی سلطانم در هیاهوی این دنیا.
سلام به شما عزیزان شنونده. امروز در بخش معرفی شخصیت‌های مذهبی به زندگی سعادتمند آنتونی گراسی می‌پردازیم. مردی که مهربانی، صبر و ایمان او الگویی برای همه ماست. آنتونی گراسی در سال 1592 میلادی به دنیا آمد. در 10 سالگی پدرش را از دست داد، اما محبت و ارادت به بانوی ما مریم مقدس که از پدر به او به ارث رسیده بود، مسیر زندگیش را روشن کرد. در 17 سالگی او به جماعت مذهبی اوراتورین ها پیوست و به زندگی پر از دعا و خدمت مشغول شد. حادثه ای عجیب در زندگی او رخ داد. در سال 1621 هنگامی که آنتونی در کلیسا در حال دعا بود، رعد و برق او را مرده اصابت قرار داد. لباسایش سوخت و بدنش فلج شد. همه فکر میکردن او از دنیا خواهد رفت، اما به لطف خداوند آنتونی در عرض چند روز شفا یافت. این اتفاق نقطه عطفی در زندگی او بود. آنتونی فهمید که زندگیش به طور کامل به خدا تعلق دارد. او به شنیدن اعتراف ها پرداخت و به سرعت به عنوان یک اعتراف نیوش مهربان و باهوش شناخته شد. او مردی بسیار آرام و مهربان بود که هرگز سخت گیری نمی کرد. در این حال قوانین صومعه را با دقت و ایمان عمیق اجرا می کرد و دیگران را نیز به همین مسیر تشویق می نمود. چه روز و چه شب، هرگاه کسی به کمک او نیاز داشت، آنتونی بیدرنگ در خدمت می بود. از بیماران گرفته تا کسانی که به آرامش روح نیاز داشتند. یکی از آخرین و زیباترین کارهای او آشتی دادن دو برادر بود که سالها با یکدیگر دشمنی داشتند. آنتونی گراسی با عشق مسیحایی خود پیوند محبت و بخشش را در قلب آنان احیا کرد. آنتونی گراسی در سال 1671 در آرامش خداوند آرامید. زندگی این سعادتمند بزرگ ما را دعوت می کند که با ایمان و محبت و آرامش در خدمت خدا و دیگران باشیم. عزیزات، از اینکه امروز همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم در روزهای آینده نیز همراه ما باشید تا با زندگی زنان و مردان خدا آشنا شویم و باشد که آنان الگویی در مسیر رشد ایمان و زندگی ما باشند. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
آتش روحم می پرستی، می پرستی تو را. دنور رویم مسح حضورم می سرایی نام قدوسم پر جلالا تو پاک خداوند قدوس تو مالک پرستش های ملکوت تا ابد از آن تو تو پر جلال و تو پادشاهی خداوند قدوس تو مالک پرستش های ملکوت تا ابد از آن تو.
عزیزم حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ سر حال و قبراق هستین؟ خب بچه عزیزم، خاله مارتا اومده این هفته هم برای شما عزیزان از یکی دیگه از قدیسین عزیز و مهربون برای شما تعریف کنه. خب قبل از اینکه با هم دیگه بریم زندگی این قدیس رو ببینیم و با زندگیش آشنا بشیم، دوست دارم که با هم دیگه مثل همیشه دعای ربانی رو بخونیم. پس با خاله تکرار کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می‌بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه از آن شریر رهایی ده. آمین. خب بچه‌های عزیز و نازنین با هم دیگه بریم با زندگی این قدیس آشنا بشیم. شهدا اسطوره‌های ایمان هستند، به خصوص کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند و عملا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، شکنجه شدند و در نهایت به خاطر ایمان به مسیح شهید شدند، ولی از ایمان خود دست بر نداشتند و به اعتقادات خود وفادار ماندند. این همان چیزی است که قدیس پدرو در زندگی کوتاه و در عین حال شجاع خود نشان داد. جزئیات کمی از زندگی اولیه پدرو در سوابق تاریخی او وجود دارد و حتی محل تولد او نیز دقیق مشخص نیست. تاریخ کلیسا او را پدرو کلونزا معرفی کرده است. آنچه ما درباره او می‌دانیم این است که او یک مهاجر فیلیپینی کاتولیک بود و در حدود سال 1654 او در منطقه تحت کنترل اسپانیا به دنیا آمد و در مدرسه و تحت تعلیم مبلغان یسوعی اسپانیایی آموزش داده شد. او تحت تعلیم عالی قرار گرفت و هنرهایی از قبیل نقاشی، آوازخوانی و نجاری را یاد گرفت. همچنین او در کنار برادران یسوعی مشغول یادگیری کلام خدا شد. در سال 1668 پدرو انتخاب شد تا به همراه دیگر مبلغان مسیحی به جزیره لوست لدرون، یعنی جایی که قبایل محلی در جنگل ها زندگی می کردن، بروند و به آنان در بشارت کلام خدا کمک کنند. این جزیره آب و هوای بسیار بدی داشت و در آن طوفان‌های شدیدی رخ می‌داد. متعاقباً این جزایر به برکت نام مریم مقدس و ملکه آسمان به ماریانا تغییر نام داده شده بود. مبلغان و خیرین دائما با مردم بومی آن منطقه از انجیل صحبت می کردن و به آنها محبت می نمودن. ولی در آن جزیره شخص بدجنسی بود به نام چوکو. او تصمیم گرفته بود تا در کار مبلغان مسیحی اختلال ایجاد کند. او به این موضوع حسودی میکرد که چرا بومیان به سمت مبلغان تمایل پیدا کردند و آنها را دوست دارند و مبلغان در آن جزیره مشهور شده بودند. بنابراین چوکوی بدجنس به نزد جادوگران محلی رفت و از آنها خواست تا با او همکاری کنند. از طرف دیگر کار و کاسبی جادوگران بعد از آمدن مبلغان مسیحی حسابی کساد شده بود. متاسفانه در آن زمان یک بیماری سخت در جزیره باعث شد که کودکان بعد از مریضی بمیرند و این فرصتی بود برای چوکای بدجنس و همراهانش که شروع کردند به پخش دروغ که آبی که مبلغان برای غسل تعمید کودکان استفاده می‌کنند آلوده به سم می‌باشد و همین باعث مرگ کودکان می‌شود. مردم بومی که از مرگ کودکانشان بسیار ناراحت و غمگین بودند، این دروغ‌ها را باور کردند و همین باعث شد که آنها خشمگین شده به سمت مبلغین مسیحی حمله کنند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. ولی بدترین اتفاق در دوم آوریل سال 1672 رخ داد. هنگامی که پدرو به همراه دیگر مبلغان به جزیره گوام رسیدند، آنها متوجه شدند که همسر رئیس قبیله یک نوزاد دختر به دنیا آورده. بنابراین مبلغان بلا فاصله به خانه آنها رفتند و پیشنهاد کردند تا نوزاد دختر را غسل تعمید دهند. اما رئیس قبیله که قبلا شایعاتی درباره گروه مبلغین شنیده بود با عصبانیت از تعمید فرزندش امتناع کرد. رئیس قبیله از مبلغان خواست تا آنجا را ترک کنند تا او کمی آرام شود. بنابراین مبلغان مسیحی به سواحل جزیره رفتند و با جوانان دیگر درباره عیسی مسیح و ایمان کلیسا صحبت کردند. رئیس قبیله مصمم شده بود تا مبلغین را از بین ببرد و برای همین سعی کرد تا دیگر افراد قبایل همجوار را جهت کشتن مبلغان تشویق کند و با او همراه شوند. او به روستای دیگر رفت و از رئیس قبیله آنها خواست که به او در این جنایت کمک کند. اما آن رئیس قبیله نپذیرفت، زیرا از مبلغان بسیار محبت دیده بود، ولی او بسیار عصبانی شد و او را ترسو نامید. بنابراین رئیس قبیله همسایه هم مجبور شد تا جهت حفظ بقای روستای خود حرف رئیس قبیله بزرگ را گوش کند. پدرو و مبلغان به سمت خانه رئیس قبیله حرکت کردند تا درباره تعمید نوزادش با او صحبت کنند. اما رئیس قبیله مطلع شد و با عصبانیت به سوی خانهشان روان شد. او بسیار خشمگین بود و به سمت مبلغان می دوید و نیزه های خود را به سوی مبلغان و پدرو جوان پرت می کرد. پدرو جوان بدن خود را سپر برای مبلغان کرد تا آسیبی به آنها وارد نشود. اما متاسفانه نیزه ها به بدن او اصابت کرد و سینه اش را شکافت و به زمین افتاد. مبلغان هیچ کاری نتوانستند برای او انجام دهند جز اینکه قبل از مرگ برایش دعا بخوانند. دیگر مبلغان نیز کشته شدند. رئیس قبیله جنازه های آنان را به داخل قایق برد و سنگ بزرگی به پاهای جنازه آنان بست و آنها را به داخل دریا انداخت. بقایای سایر شهدا هرگز یافت نشد. پدرو جوان جان خود را برای حفاظت از مبلغان مسیحی از دست داد. پدرو در 5 مارس سال 2000 توسط پاپ جان پل دوم مبارک شد و در سال 2021 و در 21 اکتبر در شهر واتیکان و در کلیسای سن پیتر توسط پاپ بندیک 16 به عنوان قدیس اعلام شد.
خب بچه عزیزم، با زندگی این قدیس آشنا شدید؟ عزیزان دل خاله، دوست دارم که برای خاله مثل همیشه صداهاتون رو بفرستین، از خودتون فیلم بگیرید که دعای ربانی رو میخونید تا خاله هم برای شما جایزه‌ای بفرسته و شما عزیزان نه دیگه. خب بچه های عزیزم، با زندگی این قدیس عزیز آشنا شدید؟ خوشتون اومد؟ من که خیلی از زندگی این قدیس خوشم اومده و تو زندگیم سعی میکنم که به کار ببرم. قبل از اینکه از شما عزیزانم خدافظی کنم، دوست دارم که بهتون بگم عزیزان دل خاله، ویدیوهاتون رو برای خاله بفرستید که دعای ربانی رو میخونید و تا اینکه خاله بتونم برای شما عزیزانم جایزه‌ای که در نظر گرفتم رو بفرستم. و همینطورم یادتون نره که این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا اون عزیزانم بتونن با قدیسین کلیسای کاتولیک آشنا بشن. خب عزیزان دل خاله، باهاتون میخوام خدافظی کنم و بهتون بگم که مراقب خودتون و خانواده هاتون باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
جلالت می دهی، حمدت گویی، آهی دستا برافرازی، در وسوش به سرایی. جلالت می دهی، حمدت گویی،
سلام دوستان عزیز، کشکیوان هستم و خوشحالم که در این برنامه نگرشی، گذاری و پیش درآمدی بر عرفان، روحانیت، معنویت مسیحی این افتخار رو داشتم که در خدمت شما عزیزان باشم. در قسمت‌های گذشته ما به معنویت در سبک و سیاق‌ها و سنت‌های متفاوت کلیسای نگاه کردیم. به طور خاص در چند جلسه گذشته تمرکز ما بر جنبش اصلاحات کلیسا، جنبش پروتستان در قرن 16 و آنچه از قرن 16 در این شاخه از کلیسا اتفاق افتاد بود، یعنی آنچه در پروتستانتیسم قرن 16 در قرن 17 پیوریتن، قرن 18 و 19 و بیداری های روحانی و به طور خاص بعد قرن 20 با جنبش پنتیکاست و کاریزماتیک نگاه کردیم و آنچه اصول الهیاتی بود که در زندگی روحانی یک ایماندار پایه‌های معنویت روزانه یک فرد مسیحی رو شکل میده رو ما باش بحث کردیم و صحبت کردیم. توی این برنامه ما گفتیم که میخوایم عملی و پرکتیکال باشه به قول معروف و کمتر وارد عمق‌های الهیاتی و کلامی و فلسفی بحث اسپریچوالیتی بشیم. این تا حدودی قابل اجرا هست، اما به دلیل اینکه در چارچوب یک برنامه تلویزیونی اینجا گروهی نیست که ما بتونیم بعضی از این تمرین‌های روحانی رو با هم انجام بدیم، چاره‌ای جز این نیست که اون مسائل مهم رو فقط برجسته بکنیم و شما رو رها کنیم که اونها رو شما در اون چارچوب کلیسای خانگی خودتون، کلیسای محلی خودتون، تو اگر در اروپا یا آمریکا هستید یا های دیگه هستید، یا در کلیسای خانگی خودتون اونها رو تمرین کنید، روش فکر کنید و با کسی در میون بذارید. دلیلش اینه که هیچ روحانیتی، هیچ معنویتی در مسیحیت تنها بود فردی نداره. ما مانند یک جزیره های رها شده وسط اقیانوس نیستیم. ما حتی اگه مثل موسی بالای کوه بریم، 40 روز بالای کوه سینا با خدا ملاقات کنیم، تهش بعد از بالای کوه سینا بیایم پایین و با مردمی در ارتباط باشیم که اون پایین دارن گوساله میپرستن. پس رابطه ما در نهایت، روحانیت ما شکل میگیره تو چالش‌های روزانه‌ای که ما با اطرافیان خودمون داریم. وقتی سوار تاکسی میشی، شما با راننده تاکسی حرف میزنی. وقتی که میای تو محیط کارت، اتفاقا ممکنه تو محیط کار مسیحی به ظاهرن یا به اسمن یا حتی به واقع کار کنی، اما ما خون و جسمیم و خون و جسم انسانیت شکست‌ها، ضعف‌های خودش رو داره. شما توی یک محیط خانوادت هم با پدر و مادر و خواهر و برادرت ممکنه تنشن داشته باشی. اونجاست که روحانیت ما بیرون میزنه که ما با چه قاعده و قانونی میجنگیم، با چه قاعده و قانونی با دیگران مواجه میشیم. ته روحانیت اینه که شما آدم بهتری بشی، آدم بهتری بشی برای خدا، آدم دلپذیرتری بشی با همسایت. خداوند ما عیسی گفت شریعت من اینه که خداوند خدای خود رو با تمام دل و جان و روح و نفس خود محبت کن و همسایه خود را نیز مانند خود دوست بدار. یعنی یک بود عمودی داره و یک بود افقی. بود عمودی رابطه ما با خداست که تو خلوت، تو کتاب مقدس خوندن، تو اون ته شخصیت ما، کاراکتر ما، خلوت ما شکل میگیره، جایی که کسی نیست، ما هستیم و ما. و بعد اون بود افقیه که رابطه تو با عزیزات، نیرست و دیرست، نزدیکترین های با خودت، پدر، مادر، زنت، بچت، برادرت، خواهرت، دوستات، همکارات و با مردم جهان، با مردم پیرامونت. وقتی میگم مردم جهان، منظورم به طور خاص حتی طبیعت و حیوانات هست. حیوانات و گیاهان مردم جهانن. بله، اشتباه فارسی دارم نمی کنم. اینها مردم جهانن. وقتی شما طبیعت رو تقلیلش میدید به یه چیز زنده، یه بوته که اونجا افتاده، درختی که تو میتونی خشکش کنی که فقط ساختمون جلوی منزلت خشکل‌تر به نظر برسه، این عمیقاً عمیقاً در رابطه با ذات روحانیت و انسانیت تو داره صحبت میکنه. این اتیتیود، اگه درختی رو میکنی، گیاهی رو میکشی، نفسی رو، زندگی رو داری از بین میبری. یا به طور خاص اگر داری حیوانات رو آزار میدی، حیواناتی که فرشتگان خدا در میان ما هستن روی زمین، اینها داری در واقع شخصیت روحانی خودت رو نشون میدی و داری نشون میدی که چقدر اون چه چیزی از تو بیرون میتراوه. پس این بودها بودهای واقعی هست. توی زندگی ما. پس اون چیزی که من اینجا میگم، بعضی موقع روی این تخت مینویسم، تخت سفید، اصولی رو شما میتونید ازش استخراج بکنید که تو زندگی روحانیتون به کار ببرید. ضمناً زندگی روحانی یک امری نیست که ما یهویی دکمه بزنیم تبدیل به قدیس بشیم. همچین چیزی خدا نیافرید. حتی اگر ما بزرگترین تجربیات روحانی و مکاشفات الهی رو داشته باشیم، که قطعاً بسیاری از ماها که این مسیحی هستیم یک نقطه‌ای رو تو زندگیمون میتونیم نام ببریم، اسم بذاریم که اونجا قلبم لرزید، اونجا خدا رو ملاقات کردم، اونجا موهای تنم سیخ شد، اونجا خدا رو دیدم، اونجا در قلبم به مسیح دادم، ولی بعدش این رو تجربه میکنید که خطرات، آزمایشات، تهدیدات، وسوسه ها میاد و مرد خدا شدن در طی زمان، زن خدا شدن در طی زمانه که خودش رو نشون میده و ما با بالا پایین رفتن ها، با دیسپلین روحانی میتونیم کسی بشیم که بر یه سری ضعف هامون غلبه بکنیم. شما اگه عادت ناخون جویدن دارید، یه روزه از شما نمیره، باید باش بجنگید. شما اگه عادت سیگار کشیدن دارید، باید باش مبارزه کنید. شما اگر اعتیاد دارید به مشروبات الکلی، مشروب خوار هستید، باید باش مبارزه کنید تا بتونید بهش غلبه بکنید. شما اگر اعتیاد به یه سری چیزهای دیگه ناجور در زندگیتون دارید، باید باش مبارزه بکنید تا بتونید بهش غلبه بکنید. زندگی روحانی هم اینه، زندگی مبارزه‌ایه. حالا این مبارزه روحانی رو من الان میخوام ربط بدم به اون چیزی که امروز میخوام صحبت کنم. پس ما قرن 16 به بعد رو در شاخه مسیحیت پروتستان به خیلی دقیق، خیلی بیشتر از اون چیزی که عمیقاً باورا یا حتی سنت شخصی خود من هست به عنوان کسی که دارم این درس رو میدم، واقعاً با تأمل و با حوصله به خرج دادن ما نگاه کردیم. الان من میخوام یه جریان دیگه رو برای شما معرفی کنم که اتفاقاً اونم دو قرن 16 اتفاق افتاد. وقتی میگیم اصلاحات، دوران اصلاحات تنها اصلاحات پروتستانتیزم نبود، بهش میگن پروتستان رفورمیشن، یعنی اصلاحات پروتستان، کلیسای پروتستان که شروع میشه از لوتریسم و کلیسای کلوینیسم و اوریخ زوینگلی و بقیه، که میشه که آخرش کلیسای بپتیست و مشایخی و جماعت ربانی و کلیسای برادران و کلیساهایی که فری چرچ هستن و کلیساهایی که استبلیش چرچ نیستن و تا حدودی هم حتی کلیسای متدیست و انگلیکنهای پروتستان و اینا رو شامل میشه، تأثیر گرفته از اصلاحات هستن. اما این اصلاحات در درون کلیسای کاتولیک هم به وقوع پیوست و دلیلش این بود که وقتی مارتین لوتر اون اعتراض رو میکنه، این یک بیداری هم در میان کلیسای کاتولیک به وجود میاره. کلیسای کاتولیکی که در اون زمان به خواب غفلت رفته بود به دلیل رهبران و روحانیون فاسد زمان خودش، به دلیل اولویت‌های غلطی که کلیسای کاتولیک تو زمان خودش استفاده ابزاری از مذهب میکرد، به دلایل بسیار مختلف بسیار زیاد که اینجا جای این برنامه نیست من بخوام نگاه کنم بهشون، از جمله ساختن بسیلیکای سن پیتر، تهیه کردن، فاندریزینگ کردن برای کروسید و سایر مسائل، کلیسا به خواب رفته بود و فروش آمرزشنامه ها اون آخرین کاهی بود که روی این کمر این شتر قرار گرفت و شتر زمین نشست و نتونست دیگه بلند شه. اما اتفاقی که افتاد، انقلاب مارتین لوتر، باعث شد کلیسای کاتولیک هم در درونش نهضت‌های اصلاح طلب به وجود بیاد و اصلاحات درش به وجود بیاد. یکی از اون شخصیت‌های خیلی مهمی که من میخوام امروز بهش نگاه بکنم، شخصی به نام ایگناتیوس آف لویولا. من الان میخوام بلند بشم و چند تا از این اسما رو برای شما بنویسم، چون اسما بالاخره اسمای لاتین و اروپایی هست، تو فارسی خورده عجیب غریب میشه ولی من مجبورم که این کار رو بکنم. سال 1520 اسمشو میخوام بذاریم، اسمشو بذاریم من بنویسم، این یه سینت تو کلیسای کاتولیک، سینت ایگناتیوس. سن ایگنیشس هم بهش میگن و ایشون در سال 1520 یعنی دقیقاً تو قلب دوره اصلاحات پروتستانتیسم که تو قرن 16 هم هست، این قرن 16 هم قرن 16 کلیسا، در کلیسای کاتولیک ایشون یک کسی بود که با خدا ملاقاتی میکنه، یه سربازی بود، زخمی میشه و تو جنگایی که زمان بوده در اسپانیا، یه شخص اسپانیایی بود و تو دورانی که داره ریکاور میشه از اون بیماری، از اون زخم‌ها و اون صدمه دیگه که تو جنگ بود، مجبور شد تو خونه پدر و مادرش، تو خونه فامیلش که بودن، دو تا کتاب بیشتر نبود، یه کتاب در مورد زندگی نایت ها یا همون شوالیه ها بود و کتاب دیگه هم کتابی بود به نام در واقع زندگی مسیح، اسم کتاب بود زندگی مسیح. ناچارن کتاب زندگی مسیح رو میخونه و متحول میشه و حالا فکر کنه یک آدم سرباز که از یک روحیه جنگندهی که درش وجود داره میاد، ایشون متحول میشه و زندگیش رو به مسیح میسپاره. خیلی جالبه که برای اینکه زندگیشو به مسیح بسپاره، برای اینکه زندگیشو به مسیح میسپاره، ایشون در سال 1536 یعنی حدود 16 سال بعد 1536 میبینیم که تو سن 45 سالگی، در سن 45 سالگی جوونم پس خیلی نبوده، تو سن 45 سالگی تازه یک سوسایتی رو راه میندازه، یک انجمنی رو راه میندازه که تا به امروز یکی از قدر قدرت ترین سبک ها و فرقه های روحانیت و خدمتی در کلیسای کاتولیک هست که بهش میگن The Society of Jesus یا انجمن عیسویون، انجمن عیسوی یا یسوعی، نمیدونم تو فارسی چی میگن، به اینها میگن جزویت، جزویت یا همون The Society of Jesus، Society of Jesus، انجمن عیسی رو را میندازه یا همون فرقه جزویت فکر میکنم مینویسن، جزویت ها رو. خب اون کاری که میکنه خیلی جالبه، این اسم به شما میگه که فوکوس روی عیسی مسیحه، یعنی خیلی شبیه به دوران اصلاحات مارتین لوتر. بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم، برگردیم و من به خصوصیات این جنبش و نهضت بیشتر بپردازم. اگر تو خدا رو جدی نگیری، خدا هم تو رو جدی نمیگیره به همین راحتی. این آیکون مقدس، آیکون هولی فامیلی بهش میگن، عیسی مسیح در اجرای جسم گردید و میان ما ساکن، این سه شخصیت الهی که پدر، پسر و روح القدس هستن، خدا فرده، پدره، خدا پسره، خدا روح القدسه. پدر کولسیان میگه او صورت خدای نادیده است، کلمه صورت در یونانی است آیکون، مسیح آیکون خدای نادیده است. اینها انجیل مجسم هستن، انجیل به زبان تجسم شده. ممنونم که برگشتید تا با من این قسمت رو که داریم به قدیس ایگناشیوس لویولا و جنبش جزوئیت یا همون انجمن عیسوی یا انجمن عیسی نگاه میکنیم تو قرن 16 هم ادامه بدیم. پس من میخوام یه چیزایی تو این فرصت کوتاهی که شما استراحت میکردید، من یه چیزایی روی تخت نوشتم، اون رو نگران نباشید، همه رو براتون توضیح میدم. پس یادتون بود تا اینجا رسیدیم که ما تو 45 سالگی کتابی رو مینویسه، در هر نهایت شروع میکنه انجمن عیسی رو راه میندازه، The Society of Jesus یا همون جزوئیتا، ضمناً که از اون زمان به بعد ادامه پیدا میکنه. این نهضت انقدر نهضت فراگیری هست که ما جزوئیت های بزرگی زیادی داریم در تمام جهان، تعداد زیادی از کشیشای کاتولیک و راهب ها اینها جزوئیت هم و سراسر جهان هستن، از جمله پاپ فرانسیس خودش جزوئیته، متعلق به فرقه جزوئیت. و بر صورت در سال 1548 ببینید 1520 ایشون توبه میکنه، 1548 چون یک کتابی می نویسه که این کتاب به نام The Spiritual Exercises یا تمرین‌های روحانی یا تمرین‌های روحانی، حالا من نمیدونم اینو چه ترجمه نشده 100%، ولی امیدوارم کانون یوحنای رسول و سایر انتشاراتی های کتاب که انتشارات های کاتولیک یا حتی پروتستان اینو ترجمه بکنن، The Spiritual Exercises. این کتاب رو می‌نویسه که این کتاب پر از تمرین‌های روحانی، پر از مسائل و قانون‌ها و روش‌های سلوک روحانیه که زیر در واقع چیزی من خیلی جالبه که بهش میگن آلفا دروس آلفا یا آلفا کورس قرن 16 همه. یه چیزی شبیه آلفا کورسه ولی تو قرن 16 هم این کتاب و باعث میشه بسیاری در واقع بتونن رابطه تازه با خدا پیدا کنن. این دوره دوره خیلی جالبیه. ببینید تو این قرن همش 1526-48 این کتاب اسپریچوال اکسرسایز ها یا همون تمرینای روحانی ایگنشیس لیولا کنار نهضت عرفانی دو قدیس دیگه، قدیس ترزای آویلا که ببینید چه دورش که 1515 تا 1582 قرن 16 دوباره و قدیس یوحنای صلیب یا سن جان آف د کراس 1542 1591 همش تو قرن 16 هم اتفاق میفته. پس کلیسای کاتولیک هم در درون خودش یک اصلاحات و بیداری روحانی رو تجربه میکنه از طریق عمل کرده قدیس ایگناتیوس و انجمن عیسوی، عیسایی که درست میکنه و همینطور نوشته های عرفانی و شگفتانگیز ترز آف آویلا و جان آف د کراس که این کتابی هم ترجمه شده تو فارسی، کتاب معروفی هست به نام Dark Night of the Soul، شب تاریک ایمان. من فکر می‌کنم که این کتاب ترجمه شده. آثار قدیس تریزا آویلا، Spiritual Castle و یا قلعه روحانی که نوشته های تریز آف آویلا و جان آف د کراس که هر دو دکتر آف د چرچ هستن توی ولایت کاتولیک، به علاوه بر نوشته ها و اون فرهنگ جزوئیت، در واقع یک بیداری روحانی کتاب مقدسی عرفانی رابطه با مسیر رو ایجاد میکنه. به طور خاص وقتی بخوایم برگردیم به ایگناتیوس، اون چیزی که خیلی در حرکت ایگناتیوس و جزوئیت موومنت، اون جنبش جزوئیت جایگاه خاص داره، سنترالیتی کتاب مقدس، خواندن کلام خدا، دعا بر مبنای کتاب مقدس. قسمتی رو باز میکنی، کتاب مقدس رو میخونی، روش دعا میکنی، تأمل میکنی بر روی اون قسمت خوانده شده از کتاب مقدس و بعد خیلی شباهت‌های زیادی به نهضت اوانجلیکال داره اما در فرم کاتولیکش. اینها هم یک نهضت کاریزماتیکن. چرا؟ چون بر این باورن که شما باید با خدا، با مسیح در کلام و در تخیل و افکارت ملاقات بکنی. جزوئیت‌ها هم معتقد به این رابطه مستقیم خدا و انسان از طریق عیسی مسیح با فرد ایماندار هستن و بر این باور دارن مثل کاریزماتیک‌ها و مثل اوانجلیکال های کاریزماتیک به طور خاص که خدا با شما صحبت میکنه، اونها هم اعتقاد دارن که شما میتونید شنیدن بر شنیدن صدای خدا از طریق کلام و یا در تخیل و امجینیشن شما تأکید میکنن. اینا یه سری خصوصیاتی بود که من میخواستم بگم. الان میخوام که یه مقدار بیشتر برگردم به برخی دیگه از قسمت‌هایی که من سعی می‌کنم از این اسپریچوالیتی به شما بگم تأکید کنم. اگر فکر می‌کنم الان دیگه وقتشه که من یه قسمت‌های از این رو پاک کنم و حالا می‌خوام به این بپردازیم که چه خصوصیت‌هایی داره این جنبش جزوئیت و اسپریچوالیتی ایگنیشیس، چه خصوصیت‌های خاصی رو داره و این اسپریچوالیتی، این معنویت بر چه چیزی به طور خاص بنا شده. من این اسامی رو پاک میکنم، بالاخره این اسامی نوشته شد برای اینکه شما بهتر اسما بالاخره لاتینه متوجه بشید که این اسما کیه و چی هستن، ولی لازم نیست که حفظ بکنیم این اسما رو. همه اینا اطلاعاتی در این رابطه است که ما بتونیم این مقدار بیشتر اینو متوجه بشیم. ویژگی های ایگنیشیس اسپریچوالیتی چیه؟ ویژگی های معنویت در فرقه جزوئیت، در فرقه انجمن عیسی، اینطوری بگیم من عیسی چیه. یکیش اینه که روحانیت برای افراد فعال، دوم روحانیتی است برای خدمت فعال، سومی روحانیتی برای سلف اگزامینیشن یا آزمودن خیش. خب حالا بذار یه مقدار اینا رو توضیح بدم، میتونم بشینم اینا رو توضیح بدم، لازم نیست حتما بیستم بنویسم اونجا، راحت تره که این قسمت رو برای شما توضیح بدم. خب منظور من از اسپریچوالیتی برای اکتیو پرسن یا افراد فعال چیه؟ خب نکته که میخوام در درجه اول بگم، روحانیت برای افراد فعال یعنی چی؟ این یک روحانیتی که شما توش افرادی که اهل فعالیت و عمل کرد هستن و دنبال رابطه فعال و داینامیک با خدا میگردن توش از این در این روحانیت تأکید شده بهش، در این عرفان بهش تأکید شده و هدایت روح القدس، داینامیک روح القدس و گفت و شنود با خدا، صحبت کردن با خدا، صحبت کردن در دعاش، سکوت کردن، شنیدن صدای خدا درش خیلی مهمه. ما انتظار داریم که چیزی از خدا بشنویم. ببینید خیلی شباهت داره به ایوانجلیکالیزم، خیلی شباهت داره به ایمان کاریزماتیک که درش افراد میگن کلام خوندم الان خدا با من صحبت کرد. تو قرن 16 هم زمان سن ایگناتیوس آف لیولا، قدیس ایگناتیوس، میبینیم تو انجمن عیسوی هم این تأکید هست که شما از خدا میشنوی. دومین چیز اینه که روحانیتی برای خدمت فعال، اینطور نیست که شخص فقط بشینه تو سلول خودش و خداش بشینه با خودش و با خداش حال بکنه، فقط دعا کنه و سرود بخونه واسه خودش و یه کنج توی به قول معروف برج آج نشین باشه و برای خودش تو خلوت خودش در حال گوشه نشینی و راز و نیاز باشه. روحانیت فعاله، میگه عمل خدا، فعالیت شما، رابطه شما با خدا تو عمل کردتون نشون میده توی میشن. اینه که اینها میسیونر به همه جهان فرستادن که معروف ترینشون خیلی معروف فرانسیس زاویه رو به گوا فرستادن تو اون منطقه شرق آسیا، رابرت نیبیلی رو فرستادن به جنوب هند و ماتیو ریسی رو فرستادن به ماکائو و بیجینگ تو همین پکن سابق که اشاره بیجینگ الان فکر میکنم فرستادن اونجا. و اینها خیلی در کلیسای کاتولیک حس ووکیشن و افراد بیان برای خدمت پریستود و کهانت و شبانی و کشیشی رو تازه کردن در میان جوان ها. پس فعالیت مذهبی از بعد میسیونری و از بعد فعالیت اجتماعی خیلی خیلی تاکید بود. این که شما صدای خدا رو بشنوی، صدای روح رو بشنوی، کلام برای شما باز بشه خیلی ملموس بود. و سومین نکته، روحانیت برای آزمودن خیش. من اینو اینطوری ترجمه کردم، گفتم که من این یه کتاب انگلیسی رو دارم الان برای شما، ازش یه خلاصه میگم، دارم یک به قول معروف یک مزه ای از این کتاب رو میگم، یک مینیاتوری از این دارم به شما میگم. همه کتاب رو نمیتونم دونه دونه درس بدم یا ترجمهش کنم. کلمش هست سلف اگزامینیشن یا خودآزمایی، فکر کنم آزمودن خیش گفته. حالا سلف خودآزمایی یعنی چی؟ حالا منظورم از این خودآزمایی چیه؟ ببینین توی این سیستم اسپریچوالیتی اگنیشس یه چیزی ما داریم، من الان اینو براتون بنویسم چون این تیکه سوم خیلی مهمه، شاید تو قسمت‌های بعد اصلا من مجبور بشم اینو یه مقدار بیشتر بازش بکنم. ما یه چیزی داریم به نام تو قلب این خودآزمایی، یادتون باشه که این رو کتاب روی اسپریچوال اکسرسایز، روی تمرین های روحانی بران شده، تمرین های روحانی و این قلب اون همون آلفا کورس قرن 16 هم این گروه بود و اینا 30 روز بر اساس 30 روز رفتن به یک ریتریت یا یک 30 روز رو با خدا وقت گذاشتن تو یک مرکز روحانی در واقع بنا شده. تو 30 روز شما میتونید اون تمرینای روحانی رو انجام بدی. فرم کوتاه‌تر شده هم درست کردم برای 8 روز و الان هم فرمای دیگه اش هست برای افرادی که کشیش نیستن. تو 3 روز 4 روز شما میرین توی مرکز روحانی ایگنیشس اسپریچوالیتی اینا رو تمرین میکنی، تمرین های روحانی، ولی برای 30 روز این درست شده و ورژن های مختلفی هم هست که شخص اونجا توی 30 روز تحت هدایت یک اسپریچوال دایرکتر یا یک مرشد، یک مراد روحانی این تمرین ها رو انجام میده که توش این خودآزمایی وجود داره، این آزمودن خیش. یک چیزی هست اینجا در این خودآزمایی که بهش میگن اگزامن، همون یه نوع بازنگری هست، معنیش میشه به همون بازنگری که قلب این دیسیپلین و این در اگناشیوس در این معنویت جزوئیت اگزامین مهمترین بعد اون دعا رو داره. حالا چیه؟ تو این کار هر عصر، هر غروب، تو هر بعد از اینکه در روز اون شخص تمرینش انجام میده باید به دو تا سوال جواب بده. یکی این که چه فرصت‌ها و موقعیت‌های برخورد با فیض خدا را امروز از دست دادم فکر میکنه و میگه چه فرصت هایی را از دست دادم، و دومی میگه چه موقعیت ها و زمان هایی در روز را امروز از فیض بهره بردم. وقت ما واقعا تموم شده، من و این خیلی موضوع مفصلی هست، شما رو من به دستای مسیح میسپارم و دعوتتون میکنم که ادامه این قسمت رو سری بعد ببینید که من یه مقدار اینا رو بیشتر باز کنم و قسمت‌های عملی رو یه مقدار بیشتر برای شما توضیح بدم. فیض خداوند زنده ما عیسی مسیح با شما باشه. به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. Oh,
زندگی و غم زمان شادی و عزم به درگاهم شتابانم که باز است آن به سوی من در این دنیا تو را دارم یگان مهربان من بود فخرم همه در تو هستی با به روی
رازهای پرجلال.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانه‌اش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
در روایت باشکوه یوحنا از رستاخیز اون میگه که این واقعه تو سحرگاه روز اول هفته رخ داد. هوا هنوز تاریک بود، درست مثل همون تاریکی که در آغاز زمان بود، پیش از اون که خدا بگه روشنایی باشد. اما قرار بود روشنایی بدمه و خلقت جدیدی به ظهور برسه. سنگ به کناری غلطیده بود، اون سنگ که ورودی آرامگاه عیسی رو بعد از مصائب و تسلیبش سد کرده بود، نماد قطعیت مرگه. وقتی یکی از عزیزانمون میمیره، سنگ بزرگی به آرامگاهش میذاریم و دسترسی خودمونو به اون برای همیشه سد میکنیم و به همین دلیله که با مرگ عزیزامون اشک میریزیم، نه فقط از سر سوگواری، بلکه به خاطر نوعی استیصال وجودی. اما برای عیسی این سنگ به کناری قطعیده بود. اون چه رویا و امید همیشگی ما بود به واقعیت تبدیل شد. خدا آرامگاه پسرشو گشود و زنجیرهای مرگ برای همیشه از هم گسستند. رستاخیز روشنترین علامت خداوندی عیسی است. رستاخیز حاکی از حقایقی قطعیه. نخست اینکه عیسی که تا قعر درد، ناامیدی، غربت، مرگ و حتی تا مرز واگذشتگی فرو رفته، حالا تمام کسایی رو که از قرب خدا آواره شده بودن در رحمت الهی شامل ساخته. هر قدرم که از پدر دور بشیم، همیشه به سمت آغوش گشوده پسر میریم. حقیقت دوم اینه که در جهان پرتعارض ما، مسیح تو جبهه تام زنندگان نیست، بلکه خود قربانی دیگرانه. اون کسیه که به جای دیگران رنج میبره. خدای حقیقی اجازه نمیده که جامعه‌ای مبتنی بر خشونت شکل بگیره، بلکه پادشاهی خدا رو تشکیل میده که جامعه‌ای مبتنی بر بخشش، محبت و رستگاریه. چنان که در تمام کتب و نامه های عهد جدید میبینیم، شاگردان چنان از پیروزی عیسی بر مرگ و گناه و اتهام در حیرت بودن که پیوسته منتظر بازگشت قریب الوقوع عیسی و استقرار پادشاهی خدا بودن. دنیای قدیم منسوخ، پوسیده و از هم گسسته است و نابودیش اجتناب ناپذیره. با خوندن این ده دونه اول، بیایید به این نکته تأمل کنیم که مسیح تا چه حد ما رو دوست داره و محبت اون چگونه جهان رو تغییر میده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود، آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی بعد از مأموریت دادن به شاگردانش و به ما برگ اعلان انجیل به تمام جهان، به آسمان صعود میکنه و به دست راست خدا جای میگیره. این سر رو چگونه باید بفهمیم و چه ارتباطی با ما پیدا میکنه؟ وقتی در مقوله صعود تأمل میکنیم، باید بدونیم که عیسی بالا نرفته یا دور نشده، بلکه به عبارتی عمیق‌تر از پیش با جهان ما در هم تنیده شده است. اون به بعدی رفته که از عالم هستی فراتره و در این حال با اون تلاقی داره. و دعای عیسی اونه که زمین مملو از جلال خدا بشه و طبق خواسته خدا متحول و متعالی شه، در حالی که عیسی این جهانو دست کم به شکل ظاهری ترک میکنه. صحنه رو به ما میسپاره تا ما در نام اون و در مطابقت با روح اون عمل کنیم. دقیقاً همون کسایی که بیش از همه متوجه امور آسمانی هستن، بیشترین نیکی ها رو در این دنیا به انجام میرسونن. اونایی که خالص تر از همه دعا میکنن بیشترین تأثیر رو در عرصه عملی این جهان دارن. این مسیریه که با صعود عیسی گشوده شده. برای این ده دانه بر سر عظیم صعود جسمانی عیسی تأمل میکنیم که دعوتیه برای رسالت ما.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
پس از صعود عیسی، شاگردان یعنی همون هسته آغازین کلیسا در بالاخونه دور هم جمع شدن که روح القدس بر اونها نازل میشه. روح یک نیرو یا اصل نیست، بلکه یک شخصه، شخصی الهی که محبت میان پدر و پسره، همون محبتی که خداست. بعد از این واقعه مردانی بزدل و عامی به مبشرانی جسور، آماده و توانا در اشاعه انجیل تبدیل میشن. از توصیفاتی که در عهد جدید اومده ذهنیتی درباره ماهیت روح القدس به دست میاریم. باد و آتش. واژه روح القدس در اصل به معنی دم مقدسه. باد پدیده ای اسرارآمیزه و با حالتی غیر قابل پیشبینی به هر جا که بخواد میره. وقتی روح القدس رو در زندگیتون دارین، دیگه اون مهار امور رو به دست داره. ما نمیتونیم به روح فرمان اومدن بدیم، بلکه باید برای اومدنش انتظار بکشیم و دعا کنیم، چنان که شاگردای مسیح این کارو کردن. و وقتی که روح از راه برسه، باید آماده باشیم که طبق انگیزش اون عمل کنیم. همچنین روح مانند آتیشه، و نه فقط آتیش، بلکه زبانهای آتیش. روح القدس که ارتباط بین پدر و پسره، برانگیزاننده سخنان آتشینه، کلامی روشن، متمایز و قطعی از جانب عیسی، و این پیام عمومی و علنیه و نه خصوصی و شخصی. وقتی شاگردان میفهمن که زبانهای آتیش بر اونها فرو ریخته، اولین کاری که میکنن اعلام انجیله. با ذکر این ده دانه تسبیح، بیایید در اهمیت این سر برای حیات کلیسای امروزی و رسالت خودمون برای ادامه شهادت جسورانه و علنی عیسی مسیح تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را. و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
تعالیم کلیسای کاتولیک به نقل از باورنامه نور ملت‌ها تعلیم میده که مریم مطهر که از هر گونه آلودگی به گناه نخستین معصوم ماند، زمانی که دوران زندگی زمینیش پایان یافت، جسم و روح او به شکوه آسمان برده شد. به عبارت دیگه، مریم اولین مشارکت کننده در تمامیت رستاخیز مسیحه. مریم در سرود عظیمش اشعیای جدید، ارمیای جدید و حزقیال جدیده، زیرا با بیشترین وضوح و سرور اومدن مسیحا را اعلام میکنه. اون چرا که این انبیا در حالی از ابهام میدیدن اکنون کاملا روشنه. او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده، اما دولتمندان را تهی دست روانه ساخته است. او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است، همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند. تو هیچ یک از کتب انبیا آیاتی به این قدرت و زیبایی یافت نمیشه. اما مریم فقط قوی و زیبا نیست، اون تنها مخلوق مطهر و شاگرد کامله. مریم که اکنون در ملکوت نه جایی دیگه بلکه در حالتی دیگه است، و به همین خاطره که اون در این جایگاه ملکوتی میتونه برای ما شفاعت و دعا کنه. برای این ده دانه بیایید در نقش کلیدی مریم در تاریخ نجات تأمل کنیم که در عروج جسمانیش به نقطه اوج میرسه، عروجی که مانند صعود عیسی ما رو به سوی جهان اعلا میکشونه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
تعالیم کلیسای کاتولیک تعلیم میده که مریم بعد از عروج جسمانی و روحانی به آسمان برده شد و خداوند او را ملکه عالم هستی قرار داد تا او با پسرش رب الارباب و پیروزمند بر گناه و مرگ بیشتر وفق داشته باشد. البته ملکه بودن مریم تنها یه تعبیر احساسی نیست. یکی از ارجاعات مهم کتاب مقدس به تاجگذاری مریم باب 12 کتاب مکاشفه است. یوحنای مکاشفه‌گر میبینه که نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد، زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت. خورشید به تن داشتن اون و پا بر ماه گذاشتنش نشون اهمیت و قدرت جهانی اونه و چون تاج بر سر داره میدونیم که ملک است. سپس در میابیم که اون یک ملکه مادره، چون زن آبستن بود و فریادش از درد زا و عذاب زاییدن بلند بود. سپس میخونیم که این ملکه آسمانی یک جنگجو هم هست. نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد، اژدهایی سرخ فام و عظیم که 7 سر داشت و 10 شاخ. اژدها پیش روی آن زن که در آستانه زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد ببلعد. این اژدهای سرخفام نماد چیه؟ از ارجاعات مزبور 89، اشعیای نبی و کتاب پیدایش می‌فهمیم که اژدهای سرخ نوعی تجمع تمام نیروهای شر که در مقابل مقاصد خدا برای نوع بشر می‌ایستند. این اژدها در مقابل زن و پسرش می‌ایسته. بعد از اینکه پسر زن به دنیا اومد، فرزند اون نزد خدا رو بوده شد و جنگ عظیمی در آسمان در گرفت. میکائیل و فرشتگانش در مقابل اژدها و لشکریانش قرار میگیرن و اونا رو شکست میدن. اون چه در اینجا با زبانی رسا به تصویر کشیده شده، این حقیقته که ملکی آسمان و پسرش در نبرد کیهانی عظیمی پیروز شدن. اونها تبلور پیروزی خدا علیه نیروهای هرج و مرج، خشونت، نفرت، بیرحمی، سرکوب و بی‌عدالتی‌اند. با خوندن این دهدانه آخر بر تاجگذاری مریم در آسمان تأمل می‌کنیم که نه مراسمی تشریفاتی، بلکه سری عظیم و تاریخ ساز و بیانگر پیروزی کامل خدا در مسیحه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا. دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان. و پس از این تبعید، میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکر شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که گگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکر مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
یوحنا باب 11 بیماری و مرگ ایلازر. مردی ایلازر نام بیمار بود. او از مردمان بیت انیا دهکده مریم و خواهرش مارتا بود. مریم همان زنی بود که خداوند را با عطر تطهیم کرد و با گیسوانش پاهای او را خشک نمود. اینک برادرش ایلازر بیمار شده بود. پس خواهران ایلازر برای عیسی پیغام فرستاده گفتند: سرور ما، دوست عزیزت بیمار است. عیسی چون این خبر را شنید گفت: این بیماری با مرگ پایان نمی‌پذیرد، بلکه برای تجلیل خداست تا پسر خدا به واسطه آن جلال یابد. عیسی مارتا و خواهرش و ایلازر را دوست می‌داشت. پس چون شنید که ایلازر بیمار است، 2 روز دیگر در جایی که بود ماند. سپس به شاگردان خود گفت: بیایید باز به یهودیه برویم. شاگردانش گفتند: استاد، دیری نمی گذارد که یهودیان می خواستند سنگ سارت کنند و تو باز می خواهی به دانجا بروی؟ عیسی پاسخ داد: مگر روز 12 ساعت نیست؟ آن که در روز راه رود نمی لغزد، زیرا نور این جهان را می بیند. اما آن که در شب راه می رود خواهد لغزید، زیرا نوری ندارد. پس از این سخن بدانها گفت: دوست ما ایلازر خفته است، اما می روم تا بیدارش کنم. پس شاگردان به او گفتند: سرور ما، اگر خفته است بهبود خواهد یافت. اما عیسی از مرگ او سخن می گفت، حالان که شاگردان گمان می کردند به خواب او اشاره می کند. آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت: ایلازر مرده است و به خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم تا ایمان آورید، اما اکنون نزد او برویم. پس توما که به 2 قلو ملقب بود به شاگردان گفت: بیایید ما نیز برویم تا با او بمیریم. عیسی قیامت و حیات. چون عیسی به دانجا رسید، دریافت 4 روز است که ایلازر را در قبر نهادند. بیت انیا 15 پرتاب تیر با اورشلیم فاصله داشت. یهودیان بسیار نزد مریم و مارتا آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند. پس چون مارتا شنید که عیسی به دانجا می آید، به استقبالش رفت، اما مریم در خانه ماند. مارتا به عیسی گفت: سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد، اما می دانم که همکنون نیز هرچه از خدا بخواهی به تو خواهد داد. عیسی به او گفت: برادرت برخواهد خواست. مارتا به او گفت: می دانم که در روز قیامت برخواهد خواست. عیسی گفت: قیامت و حیات منم. آن که به من ایمان آورد، حتی اگر بمیرد، باز زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان دارد، به یقین تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟ مارتا گفت: آری سرورم، من ایمان آوردم که توی مسیح پسر خدا، همان که باید به جهان می آمد. این را گفت و رفت و خواهر خود مریم را فرا خوانده در خلوت به او گفت: استاد اینجاست و تو را می خواند. مریم چون این را شنید بیدرنگ برخاست و نزد او شتافت. عیسی هنوز وارد دهکده نشده بود، بلکه همانجا بود که مارتا به دیدارش رفته بود. یهودیانی که با مریم در خانه بودند و او را تسلی می دادند، چون دیدند مریم با شتاب برخاست و بیرون رفت، از پی او روانه شدند. گمان می کردند بر سر قبر می رود تا در آنجا زاری کند. چون مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او را دید، به پاهای او افتاد و گفت: سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد. چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید، در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. پرسید: او را کجا گذاشته اید؟ گفتند: سرور ما، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. پس یهودیان گفتند: بنگرید چقدر او را دوست می داشت. اما بعضی گفتند: آیا کسی که چشمان آن مرد کور را گشود نمی توانست مانع از مرگ ایلازر شود؟ زنده شدن ایلازر. سپس عیسی باز در حالی که برآشفته بود بر سر قبر آمد. قبر غاری بود که بر دهانش سنگی نهاده بودند. فرمود: سنگ را بردارید. مارتا خواهر متوفا گفت: سرورم، اکنون دیگر بوی ناخوش می دهد، زیرا 4 روز گذشته است. عیسی به او گفت: مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را برداشتند. آنگاه عیسی به بالا نگریست و گفت: پدر، تو را شکر میگویم که مرا شنیدی. من میدانستم که همیشه مرا میشنوی. اما این را به خاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرند، تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. این را گفت و سپس به بانگ بلند ندا در داد: ای لازر، بیرون بیا. پس آن مرده دست و پا در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد. عیسی به ایشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. توطئه قتل عیسی. پس بسیاری از یهودیان که به دیدار مریم آمده و کارهای عیسی را دیده بودند به او ایمان آوردند. اما برخی نزد فریسیان رفتند و آنها را از آنچه عیسی کرده بود آگاه ساختند. پس سران کاهنان و فریسیان به مشورت نشسته گفتند: چه کنیم؟ آیات بسیار از این مرد به ظهور می رسد. اگر بگذاریم همچنان پیش رود، همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده این مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند. اما یکی از آنها قیافانام که در آن سال کاهن اعظم بود به دیگران گفت: شما هیچ نمی دانید و نمی اندیشید که صلاحتان در این است که یک تن برای قوم بمیرد تا آنکه همه قوم نابود شوند. اما این سخن از خودش نبود، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود چنین نبوت کرد که عیسی برای قوم خواهد مرد و نه تنها برای قوم، بلکه برای گردآوردن و یگان ساختن فرزندان خدا که پراکنده اند. پس از همان روز توطئه قتل او را چیدند. از این رو عیسی دیگر آشکارا در میان یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه به شهری به نام افرایم در ناحیه نزدیک به بیابان رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. چون عید پسخ یهود نزدیک بود، گروهی بسیار از نواحی مختلف به اورشلیم رفتند تا آیین تطهیر قبل از پسخ را به جا آورند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در همان حال که در صحن معبد ایستاده بودند به یکدیگر می گفتند: چه گمان می برید؟ آیا هیچ به عید نخواهد آمد؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هرگاه کسی بداند عیسی کجاست، خبر دهد تا گرفتارش سازند.
پدر ما در آسمان، نام تو همیشه مقدس باد، ملکوتت آید و ارادت شود، چنان که در آسمان است بر زمین.
تو قوت و جلال
تو قوت و جلال از آن توست. تو